بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه. ام الکتاب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 118. حق واژه ها و واژه حق. واژه حق با دهانی باز و حنجره کاملا بسته ادا می شود، همانطور که لفظ قاف فقط از طریق انقباض کامل حنجره ادا می گردد و لذا لفظ قاف در همه واژه ها خواه ناخواه دارای تشدید می شود، زیرا لفظ قاف با بسته شدن حنجره تولید می شود و با باز شدنش دوباره تکرار می گردد که حالتی معکوس دارد. لذا لفظ قاف همواره به شدت های متفاوتی مشدد است. فقط همین لفظ است که این گونه تولید می شود، یعنی با انقباض کامل حنجره که وسط راه بین دهان و نای است. این لفظ در زبانهای اروپایی وجود ندارد. لفظ قاف آنگاه که در انتهای واژه‌ای باشد البته به شدیدترین وجهی ادا می شود، در حالی که در جاهای دیگری این حد از شدت پدید نمی آید و نیازی هم به تشدید گذاری نیست. آیا این لفظ دارای ماهیتی آشکار در واژه هاست؟ وق، حق، لق، وق، سق، دق و غیره که جملگی لغات کاملا عربی هست. این لفظ در زبان چینی هم کاربردی بسیار دارد و چه بسا بیشتر از عربی به کار می رود که عموماً الفاظی هستند که از طریق بینی خارج می شوند، همانطور که زبان چینی اساساً زبانی تودماغی محسوب می شود. همانطور که مثلا زبانهای اروپایی عموماً زبانی سرزبانی و لبی هستند، مثل اسپانیایی و ایتالیایی که شدیداً سرزبانی می باشند و زبان عربی اساساً سینه‌ای و حلقومی است. زبان فارسی دارای لفظی کلاً معتدل و میانه رو می باشند. دق به معنای اصابتی شدید و کامل است. بق یعنی هستی جاوید. لق یعنی دیداری عریان و کامل. وق یعنی وقوع کامل. سق یعنی سیراب شدن. و حق به لحاظی دارای همه این معانی مذکور به اشدش تلقی می شود، شدنی کامل و اجتناب ناپذیر. قاف در انتهای واژه ها و خاص مصدرها بیانگر کمال و اشد هر فعلی می باشد که دارای جبر و شدت و حتی خشونت و بیرحمی می باشد. درست و عکس لفظ میم همانطور که ذکرش رفت. کوه قاف در مفاهیم اسطوره‌ای به معنای دورترین حد زمین است که غایت ها در آنجاست و محل رسیدن به کمال و حق و هسته ذاتی هر امر و آرزویی می باشد که محل سکونت سیمرغ است که سلطان همه پرندگان به معنای بهترین ناطقان می باشد. عطار نیشابوری در اثر ماندگارش به نام منطق الطیر این معنا را واضح ساخته است و هر مرغی را بیانگر حقی از نفس ناطقی بشر معرفی کرده است. بنابراین کوه قاف سرزمین تحقق قایی منطق هاست و واژه ها و حقیقت ها. در قیاس با اسطوره مذهبی قوم سامی بایستی سیمرغ آریایی را همان جبرائیل دانست که ناطق کلام الله به انبیای الهی است که گویی از قاف می آید و حق واژه ها را بیان می کند و راهی می گشاید که به مبدأ حق یعنی خداوند میرساند و آن راه دین است که راه حق نامیده می شود. در عرفان اسلامی امام یا عارف کامل همان مظهر حق است. دین واقع شده، وقت حق، یعنی امام که به لحاظی به مثابه ام یا مادر مطلق است، محل وقوع حق به معنای اشد جبر حقیقت واژه هاست و این همان یگانگی مهر و قهر است. حق امام همانا درک یگانگی است. و کمال یگانگی واژه‌ها و مفاهیم نیز یگانگی بود و نبوده است. پس واضح است که حق همانا حق واژه هاست. واژه حق حق واژه است. همانطور که واژه آب همانا آب واژه است. واژه باغ نیز باغ واژه است. واژه نور نیز نور واژه است. واژه بد همان بدی واژه است و واژه خدا هم خدای واژه است. و واژه نیز واژه واژه است که از هر واژه‌ای دو معنای متضادش را در بر دارد و آشکار می‌سازد. این همان واژگون سالاری واژه هاست که در زبان مدرن فلسفه همان ورسالیتی می‌باشد که به معنای تذبذب است که بیان دیگری از دیالکتیک می‌باشد. در زبان اروپایی واژه‌ای که تماماً مترادف حق باشد وجود ندارد. واژه رایت را در ترجمه ها مترادف حق قرار می دهند که این درست نیست. شاید واژه ابسولوت به معنای حق نزدیک تر باشد. این واژه فلسفی که در مکتب هگل دارای اعتباری نهایی می باشد و مترادف معنای خداست، متشکل از پیشبند اب و سولوت می باشد. این پیشبند به معنای نفی می باشد و سلوت به معنای حل کردن یا پاسخ دادن و گره گشایی و یک دست نمودن است و لذا کل این واژه به معنای لاینحل و بدون جواب و یگانه نشدن است. پس نمیتواند مترادف معنای خدا شود که اسوه یگانگی و سادگی و روشنایی و انبساط و جواب ابدی است. واژه مطلق نیز به معنای اطلاق خود به خودی میباشد و نیز به معنای نفی در خیش، یعنی طلاق داده شدگی به واسطه خیش است. این واژه عربی بیشتر به معنای ذاتی خداوند نزدیک است و خاصه به معنای حق که در قرآن از اسماء ذات خداوند است. در قرآن آمده که جهان بر حق ابداع شده است و این حق بالاخره فرود می آید و باطل را محو و نابود می کند، یعنی ارزش‌های دوگانه و متناقض را از بین می برد. و پیامبران آمدند تا حق را ادا کنند و اگر ذره‌ای تخطی نمایند و تخفیف قائل شوند عذاب می شوند. حق به معنای حق یگانگی بود و نبود است و لذا دارای ذاتی فراسوی نیک و بد است تا آنجا که خود پیامبران که اسوه نیکی‌اند تحت شعاع حق پوچ می شوند و گویا با بدها همسان تلقی می شوند. همه پیامبرانی که در قرآن مواجه با قهر و عذاب الهی شدند نتوانستند در قبال وقوع حق صبور باشند، یعنی آنگاه که خود و کافران را در یک صف و دارای یک سرنوشت دنیوی می دیدند و گویی که با دیگران هیچ فرقی ندارند. بی‌صبری موسی در قبال خضر نیز از همین بابت است که خضر را یک آدم گناهکار و بلکه جنایتکار می یابد. آنچه که در زبان اروپایی مترادف با حق گرفته می شود، یعنی رایت، اتفاقاً ضد حق است. چرا که در جستجوی حقوق دنیوی و عرفی و عادلانه است که تمام شق سازی ارزش‌ها به دو امر متضاد خوب و بد و باید نباید است. حالان که حق در معنای قرآنی امری موحد و فراسوی دوگانگی و لذا فراسوی شریعت است. همان که در وجود امامان ما درک نشد و لذا آنها را متهم به کفر و خروج از دین نمود و به قتل رسانید. حق در معنای نهایی همان امری است که خود خدایی را پدید می آورد و هر کسی را مطلقاً دارای مسئولیت جبری در قبال سرنوشت خودش می سازد. و فقط امام است که این حق را درک و تصدیق می کند و به آن راضی و بلکه عاشق است و مابقی مردم ضد حق هستند در درجات کفر و ایمانشان. در قلمرو واژه حق همه واژه های متضاد یا یکی اند و یا مساوی. در نزد اهل معرفت یکی هستند، ولی در نزد عامه مردم مساوی می شوند، که این همان اشد ابطال و رسوایی و تباهی است که تمدن مدرن اسوه آن می باشد، که تساوی را سلطان خود در دانش و اخلاق و سیاست نموده است. ریاضیات سلطان علوم و فنون پرستنده تساوی است و بر آن بنا شده است و دموکراسی به عنوان سلطان نمادین عدالت اجتماعی نیز همین تساویگری را جستجو می کند و لذا قلمرو به اشد فریب ها و خیانت هاست. بلیزا بزرگترین نکته باریکتر از مو برای عارف همانا تشخیص مرز بین یگانگی و همسانی است. به همین دلیل در عرفان اسلامی امر قیاس که اساس منطق مادی است این منطق ابلیس تلقی می شود، زیرا تماماً بر تساوی سازی امور عمل می کند. در عرفان اسلامی هر چیزی فقط با خودش برابر است، یعنی بیتاست، و این است معنای یگانگی. پس در واقع حق همان حق موجودیت بیتا و یگانه هر چیزی است که مطلقاً قابل قیاس با سایر موجودات نیست. پس حق یعنی حق یگانگی و وجود داشتن. پس فقط بر اساس واژه حق است که هر واژه‌ای دارای حق یگانه است، ولذا مسئله ترادف امری باطل و جاهلانه و ناحق است، همانطور که مسئله تضاد. پس در واقع اصلاً واژه‌های مترادف و متضاد نداریم و این بزرگترین ناحقی بشر در قلمرو زبان و در باره واژه هاست که به خود بشر باز می گردد و همین واژه ها از بشر انتقام می گیرند و او را واژگونه می کنند و بشریت را مترادف و متضاد می سازند و تفرقه ها و جنگ ها در می گیرند. تا آنجا که در هر جنگی به ناگاه واضح می شود که آنان که مترادف بودند در تضاد با خودشان بودند و آنان که در صف متضاد بودند دوستان تو بودند. این حق واژه است که فرود می آید. آ همان آی واژه و وجود است و الی آخر. آن که سر حروف را قلباً یافته باشد هر واژه‌ای را کاخی از اتحاد اسرار می‌یابد و هر جمله ای را جهانی از اسرار و قرآن را تماماً اسرار نامه می‌یابد و جهان هستی را جمال واحدی سر می‌بیند و عارف کامل را سر و سر عالم وجود. سر واژه مغ. مغ نیز همان مغ است به معنای اساره و لب به هر چیزی و جایگاه اسرار. مغ در زبان پهلوی و فرهنگ زرتشتی یک واژه محوری و قایی در کل معرفت و دین است که به لحاظ لغت به معنای عمق و ژرفنا و نیز به معنای سر و معما و جادوست و نیز به کسی گفته می شود که در دین و علم و حکمت و اسرار جهان به غایت رسیده است، یعنی اهل سر شده است. اصطلاح پیر مغان به همین معناست. مغ و مخ نیز به لحاظ لفظ و طریق پیدایش در دهان واژه‌ای کاملا ویژه و منحصر به فرد است، زیرا از لفظ میم که از لب است شروع می شود و به حلق به طور کامل منتهی شده و راه حنجره را می بندد و در پایان ادای واژه کل دهان و حنجره گشوده می شود. بدین لحاظ واژه‌ای کامل است که کل مجرای صوتی را از لب تا حلق طی می کند. مغ به مثابه مخ واژه هاست، همانطور که پیر مغان نیز به مثابه مخ اسرار واژه هاست. واژه ایست که به لحاظ تلفظ مدخل و مخرج دهان، یعنی کارخانه اصوات را به هم متصل می سازد، یعنی اول و آخر الفاظ را یکی می سازد. پس مخ به مثابه واژه‌ای کامل کننده و جامع است که مبدع و معاد اصوات را با دو لفظ میم و خ متصل می سازد. پس همچون واژه‌ای قیامت ساز است و به راستی مخ واژه ها می باشد. زرتشت را مغ مغان می نامیدند، یعنی سر الاسرار، و تمام مراحل زندگیش از بدو تولد تا مرگش لحظه به لحظه با وقایع اسرارآمیز و معجزه‌بار توأم بوده است. در شکم مادرش نور تولید می کرده و به هنگام تولد خندیده و صنعت و آداب حیرت آوری در هر امری بروز داده و نهایتاً با مرگش به آسمان رفته است. بدین لحاظ هیچ پیامبر و صوفی در کل تاریخ بشری این گونه گزارش نشده است. او را نخستین پیامبر موحد و یگانه شناس دانستند که توانست مرز بین نیکی و بدی را تشخیص دهد و اخلاق را بنا کند. در واقع بایستی او را شکافنده واژه در تاریخ دانست، یعنی بانی علم معانی و در واقع بنیانگذار معنویت و استخراج معنا از واژه، یعنی بنیانگذار فهم بشری. او را بایستی پیامبر فهمیدن نامید و ابداع کننده تشخیص و تفکیک و تحدید. یعنی زرتشت نخستین کسی بود که هر چیزی را یک چیز واحد یافت و سپس از همین اساس آن را دو شق ساخت و نیکی و بدی را کشف نمود. پس باید او را بانی دوگانگی هم دانست. زرتشت بانی واژه مغ نیز بود و آشکار کننده معنای آن. ولی معنایی که او از واژه مغ آشکار نمود همان معنای وجود خودش بود. نام حقیقی زرتشت مغ بود که از ازل بر او نهاده شده بود. آنچه که او از معنای مغ آشکار کرد، نفهمی و سهویت و عادیت را در بشر شکست و در واقع قوه اندیشه را در بشر پدید آورد. کلن همه معجزات مادی و معنوی پیامبران و حکیمان به همین دلیل است تا تفکر را در مردم پدید آورند تا بفهمند و بفهمند که نمی فهمند. زیرا انسان در غایت فهمش به تازگی جهل خود را کشف می کند. ظهور بی علتی هاست که علیت را در بشر به حرکت وامی دارد و نهایتاً بر آستانه بی علتی قرار می دهد. بر آستانه مغ. آنچه که فلسفه ها و انواع دانش ها را از هزاره قبل از میلاد در یونان بنا نهاد، جستجوگری متفکران یونانی برای دستیابی به مغ بود. ولذا همه آنان برای چنین گنجی به سوی ایران باستان سفرها نمودند که در تاریخ گزارش شده است. آنان به مغ نرسیدند، ولی در اطراف مغها به جمع آوری خردریزهایی از قانون و ادراک پرداختند که جمعاً پدید آورنده تمدن غرب شد. تالس و فیثاغورس و ارشمیدس و اقلیدس و بقراط و هراکلیت و افلاطون و اپیکور نخستین این سوداگران مغ بودند که جملگی سفرهایی به سوی ایران باستان نمودند. ولی آنچه که یافتند چیزی بیشتر از توفاله های مغ نبود، همچون توفاله های اتمی. به هر حال کل تمدن بر روی زمین مغانه است، مغوش، مغگرایانه، تقلید مغانه، که به واسطه تقلید مردمان از مغهایی چون زرتشت و بودا و لاوتزو و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد پدید آمد که در واقع نوعی انکار مغان نیز بوده است. جهان هستی تماماً محضر مغ ازل، یعنی الله است که اشد الطاف و محبت مغانه اش را در انبیا و اولیای خود آشکار نمود و اشد قهر و غضب مغانه اش را نیز در کفار و اشقیا عیان ساخت. و نهایتاً مهر مغانه اش را بر قهر مغانه اش پیروز ساخت. جهان هستی مغخانه است، خانه مغ، و مغ بچگان نیز مریدان مغان بودند که به واسطه مصرف شیره گیاهی اسرارآمیز که سر واژه ها را آشکار می کرده می توانستند در حریم مغان بمانند و تعلیم سر یابند. این گیاه را هوم می نامیدند که سر واژگون سالار مریدان را سر یا بی‌حس می نموده تا نقطه سر قلبی را زنده و فعال سازند. به هر حال این گیاه بدون شک عامل مخدری قدرتمند بوده است که برخی از متأخرین آن را همان حشیش و یا افیون و برخی هم LSD می‌دانستند که امروزه به تقلید مصرف می‌شوند و جز جنون و مالیخولیا پدید نمی‌آید. امروزه حتی در محافل درویشی مواد مخدر را سر می‌نامند که این همان است. در آمریکا نیز فرقه ای پدید آمده که مذهب LSD است و مصرف این ماده را راز سعادت و نجات بشر می دانند که تا کنون از این سعادت جز جنون و جنایت و خودکشی های دست جمعی بروز نکرده است. اینان سر یا مخ خود را سر یا کرخت می کنند بی آن که به سر دل دست یابند و به شعور قلبی برسند و لذا به کلی نابود می شوند. به هر حال این نیز خود سری عظیم در عرصه ابطال اسرار علمی فنی است. یگانگی جهانی معنای الفاظ. آیا واژه هایی که در همه زبان ها دارای الفاظی یکسان یا مشابهند دارای معنایی واحد نیز هستند؟ مثلا نشان دادیم که لفظ من در فارسی و عربی و انگلیسی دارای معنایی واحد است، منتها در هر زبانی نقشی متفاوت دارد. در یک زبان ضمیر است، در زبانی دیگر اسم و یا صفت و امثال هم می باشد. ولی حقی واحد را منظور دارد و آن ذات یگانه بشر است. مثالی دیگر می زنیم که در فصول قبل اشاره ای نمودیم. لفظ بار در فارسی به معنای توشه، حمل، عود، نوبت، بارش و سوگند است. در عربی به معنای نیکوکاری، بیزاری و استقلال است. در انگلیسی به معنای میله، صد، مانع، استثناء و نیز محل میگساری و خوشی است. آیا این معانی متفاوت و بی ربط هیچ گوهره و اشاره‌ای واحد ندارند؟ این مسئله فقط مربوط به تفاوت بین زبان‌ها نیست، بلکه در هر زبان واحدی نیز یک لفظ واحد دارای معانی متفاوت و گاه بی ربط و گاه متناقض می باشند. نخست دریابیم که در خود زبان فارسی آیا معانی کاربردی لفظ بار هیچ ارتباطی با یکدیگر دارند یا نه؟ آیا بین توشه و کود و باران و نوبت و سوگند به محضر خدا، بار خدایا، ارتباطی وجود دارد؟ اگر به نوبت باران بر کود نبارد و مزارع محصول ندهند و بار ندهند، توشهی به دست نمی آید و بایستی به دربار خدا پناه برد و سوگندش داد. پس دیدید که شدیداً این معانی مربوطند. و آیا معانی کاربردی لفظ بار در عربی چگونه است؟ انسان به میزانی که از اراده و آرزوها و اعمال خود بیزار می شود و نیز از کل دنیا بیزار می شود، نیکوکار می شود، یعنی از دنیا می گذرد و لذا به استقلال از دنیا و اهلش می رسد. پس این سه معنای به ظاهر متفاوت شدیداً به هم مربوطند. و اما لفظ بار در انگلیسی، انسان از هر چه که منع شود و از هر چه که سد راهش شود و او را در امیالش مستثنا سازد ناخوش است. خاص می و تخدیر کننده ذهنش که محل امیال و آرزوهای اوست و ارادهش را زائل می کند، یعنی وجودش را استثنا می کند و لذا به می روی می کند تا خوش شود و موانع را احساس نکند. حال می ماند معنای مشترک بار در این هر سه زبان. در این هر سه جهان کاربرد لفظ بار خود بشری زائل و نفی و تخدیر می شود و امر خدا یا دین تحقق می یابد خواه نخواه. چون این معنای واحدی شامل حال ذات همه الفاظ و معانی در هر زبانی می باشد. تفاوت‌ها به نوعی فقط تفاوت در سلایق و آرایش واژه‌ها و استفاده از آنها می‌باشد. به مثل اینکه کسی با دست خود آب می نوشد و دیگری با لیوان و دیگری با کوزه و دیگری مستقیما دهان را بر لب چشمه می رساند و آب می نوشد و دیگری به جای آب دوغ و یا کولا می نوشد و دیگری اصلا روزه می گیرد و تشنگی را تجربه می کند و الی آخر. همه الفاظ و واژه ها از مبدع خود تا معاد خدا در جریانند و همه کاربردها و مشتقات واژه ها مربوط به عرصه عریض و طویل این فاصله است در شرایط گوناگون بشری. ولی با همه این حال هرگز دو لفظ و دو واژه و دو معنا در کل جهان بشری وجود ندارد که مترادف و تکرار یکدیگر و عین هم باشد. لذا به نظر ما مسئله ترجمه و ترادف و تفسیر کاری عبث و گمراه کننده است که واژه ها را مبدل به علف خرس می کند و از حقشان در نزد بشر ساقط نموده و بشر را از معنا ساقط می کند. دو واژه مترادف وجود ندارد و همشأن نیست، همانطور که دوتا انسان مساوی وجود ندارد. این عبث است و به لحاظ معرفت دینی و خاص اسلامی جهل و کفر محسوب می شود. ذات جهانی و ابدی هر واژه‌ای الله است. الله بود نبود. سر لفظ ز. حرف ر سرزبانی ترین الفاظ است که فقط از نوک زبان جاری می شود و اروپاییان و خاص مردم ایتالیا و اسپانیا بهترین و کاملترین ادای این لفظ را دارا می باشند. مردمان دیگر اقوام چنین نیستند و بسیاری از انسانها اصلاً قادر به ادای این لفظ نمی باشند و آن را ل ادا می کنند. یعنی قادر به استفاده کامل و دقیق از نوک زبان خود نیستند که مربوط به ارتعاش ظریف نوک زبان در تماس با سقف دهان است. این مسئله به نوعی مربوط به ساختمان فیزیکی زبان است. یعنی آدم‌هایی که دارای زبانی نازک و نکتیز می باشند بهترین بیان این لفظ را دارا هستند که معروف به تیز زبان می باشند. لفظ ر در عربی را نامیده می شود. را در فارسی حرف ربط است. ولی در ذات طبیعی زبان نیز حرف ربط است، چرا که به تجربه می بینیم آنان که دارای زبانهای تیز هستند که این لفظ را دقیق تر بیان می کنند از قدرت ارتباطی بسیار شدیدی با سایر انسانها برخوردارند. کسانی که زبانی کوتاه و کند و پهن و کلوفت دارند از این ویژگی برخوردار نیستند و در ارتباط کلامی با سایرین بسیار عاجز و مجبورند از روش‌های دیگری در رابطه استفاده کنند، مثلا خدمات، عشوه‌گری، هنرها و امثال هم. زنها عموماً زبانی ظریف‌تر و نکتیزتر از مردان دارند و خاص زنان اروپایی و خاص زنان لاتین، یعنی ایتالیایی و اسپانیایی. علاوه بر این که مردان زبانهایی پهن و کندتر دارند، یعنی در ادای لفظ ر عاجزترند و مجبورند که از روشهایی دیگر برای ارتباط برقرار کردن بهره جویند، مردانی که دارای حکمتهایی عظیم گشتند بسیاری حتی به الکن بودن معروفند، مثل سقراط، حضرت موسی و غیره. اینان لفظ ر را ل تلفظ می کنند که حرف محوری و اساسی واژه الله است و گویی این واژه تماماً تلفظ شدید و تمام و کمال لفظ ل است و لفظ آ و ه به طور طبیعی فقط در خدمت ادای لفظ لام می باشند و بس. در اینجا خود به خود به سر لفظ لام رسیده ایم که به طور واژگونه از لفظ ر پدید آمد، همانطور که تفکر و کم حرفی طبیعی معلول تیز زبان نبودن و ناکامی در ارتباط کلامی است و نوعی ناتوانی و ناکامی لفظی زبانی ارتباطی تلقی می گردد. هم می تواند به نفرت انجامد و هم به معرفت. این خود نمایانگر سری از الفاظ است. فاشیزم واژیزم. و اما حرف ز که همان ر با نقطه است حاصل تشدید ادای حرف ر است که نوک زبان را به جای لمس سقف دهان به دندانهای جلو می چسباند و مرتعش می کند که اگر در این ارتعاش ضعیف باشد که برخی چنینند، به جای ز لفظ س را ادا می کنند. در لحظه ادای لفظ ز نوک زبان بیرون است و این امری استثنایی در الفاظ می باشد. زن در فارسی همان جنس مؤنث است که به بلوغ رسیده باشد و بلکه شوهر کرده باشد و در غیر این صورت او را دختر یا دوشیزه و یا بچه می نامند و نه زن. پس زن به معنای مؤنث شوهر کرده می باشد که به هر حال باکره نباشد. در عربی زن یک مصدر است که به معنای زنا کردن و فسق و خیانت است. در انگلیسی این لفظ یعنی زن به معنای خل، دلقک و آدم مبتذل و بی‌هویت و لوده است. بین معنای این لفظ در هر سه زبان مذکور شباهت واضحی درک می‌کنیم که دال بر یک انسان مؤنث یا مذکر بی صفت و نااصل و بی وجود می باشد که بایستی تحت امر دیگران قرار گیرد وگرنه مسئله زا و شر می شود. زیرا به آسانی می تواند با هر کس بی هیچ عهد و عزت و معنایی رابطه برقرار سازد. لفظ ر و ز گویی که لفظی نامقدس است و گوهری مادیت محض و صورت بی معنا و حیات و هستی سطحی و بی ریشه را در واژه ها می ریزد و القا می کند. همانطور که ادای این لفظ نیز تماماً از ارتعاش و تکرار پدید می آید و عوض را می نماید و از جرفنا و عمق و ذات توهیست و محتاج امر و مراقبت می باشد، مثل زن که بی بکارت است، یعنی دیگر بکر و اصیل و دارای ریشه‌ای در خود نیست و لذا محتاج ولایت مرد است. مردان زن صفت نیز دقیقا همین گونند که در اصطلاح فارسی معروف به مردان زیزی هستند. زن، زایش، زمان، زیر، زباله، زدن، زم یا گناه، زمین، زنا، زخم، زحمت، زنگار، زر، زهر، زیبا، زایل، زور، زندیق، زلف، زنهار، زبون، زجر، زرد و زبان. همه این واژه ها دارای روح معنایی واحد هستند که سطحیگری و تباهی و فریب و شرارت را تداعی می کنند، حتی در بهترین صورتشان مثل زبان و زن و زمان و زیبایی و زمین، که در این حال بستر حیات دنیوی بشرند و کل بقای تاریخی بشر را باعث می شوند و روزمرگی را. در این لفظ و واژه های مربوطه نیز دیالکتیک واژه را در میابی و گویی مادر همه واژه هایی که دارای ز هستند و مخصوصاً با ز آغاز می شوند واژه زن است و زن روح معانی مشترک این واژه هاست، مظهر شرارت و راز بقا. در واژه زن وجود مرد به اشد وحدت ازداد می رسد و به همین دلیل سر عشق که سر واحده واژه هاست در رابطه با زن به کمال خود می رسد و یگانگی جاذبه و دافعه می شود. یگانگی بود و نبود. در انگلیسی زن را وومن می گویند که پیشوند وو به معنای بلا و اندوه و مصیبت است، یعنی بلای مرد. این معنا را در ذات لفظ ز نیز ملاحظه کرده ایم که گویی لفظ ز بلا و بدبختی سایر الفاظ است و لفظ مصیبت بار است. همه ی الفاظ کما بیش بی همکاری زبان در دهان پدید نمی آیند و بیهوده نیست که گویش را زبان نامیدند. ولی لفظ ز حاصل بیرونی ترین عمل کرده زبان، یعنی نوک آن است، در تماس با بیرونی ترین عضو دهان یعنی دندان. ولذا لفظ زه بیرونی ترین الفاظ است، یعنی سطحی ترین، دنیوی ترین و تباه شونده ترین و تباه کننده ترین الفاظ. به غیر از لفظ زه، لفظ با نیز بیرونی ترین الفاظ بدون کارکرد مستقیم زبان و فقط با لبان تولید می شود که نخستین واژه حاصل از آن همان با می باشد که به معنای شهوت جنسی است که رابطه مستقیم با لفظ زه دارد و معانی همسانی را پدید می آورد که تماماً دنیوی و مادی و شرارت زاست و از ترکیب واژه‌ای ز و با زبا پدید می آید که اصل مصدر زبان است. نون در اینجا نقش یک پسوند را بازی می کند، مثل واژه ربان که مصدرش رو است و یا زمان که از مصدر زم به معنای گناه است. در عربی واژه زبان به معنای فرشته است که سلطان دوزخ است که مردم را به دوزخ میراند و شکنجه می کند. زبانیه و زبون شده نیز از همین معناست. خار و بدبخت شده. آیا به راستی زبان منشأ تمام بدبختی و زجر و شکنجه و عداوت نیست؟ ولی با این همه انسان از آن رهایی ندارد. انسان تماماً محصول زبان است و بازی با زبان. زبان بازی و آیا به راستی کل مدنیت در جنبه فرهنگیش چیزی جز زبان بازی می باشد؟ و اشد این زبان و زبان بازی و زبانیه یا سلطان دوزخ همانا بازی با واژه عشق است. عشق بازی و این شاهراه زبانیه می باشد. زمان نیز از ریشه زم در عربی به معنای قلم رو به فعالیت گناه است. زم در زبان پهلوی به معنای قطع گوشت داخل دهان است. پس زمان به معنای قلم روی است که این قطعه گوشت داخل دهان به گناه می پردازد و این قلم رو همان تاریخ بشر است که تماماً تاریخ فعالیت این قطعه گوشت یا زبان گوشتی می باشد و شرارتهای آن. سر لفظیه حرف یه که یا نامیده می شود حرف آخر است. در لاتین نیز حرف آخر است. وای. حرف زد یک اضافه بعدی در تاریخ است و تکراری از حرف اس است که صدای ز نیز می دهد. حرف زد در لاتین کمکارترین حروف است و بیشتر یک حرف تشریفاتی و تفننی محسوب می شود. در تلفظ حرف یه کافی است که دهان به سرعت باز شود و بدون اینکه لبها و یا زبان کمترین کاری خاص انجام دهند این لفظ ادا می شود. در واقع بدین لحاظ بسیار شبیه لفظ آ اولین حرف الفبا می باشد. تنها تفاوت ادای این دو لفظ فقط و فقط در این است که حرکت هوا در دهان معکوس می شود. در تلفظ آ هوا به بیرون رانده می شود ولی در تلفظ یه به درون سینه رانده می شود. یعنی آ برون آینده است و یا درون رونده است. بدین لحاظ حرف یه کاملا استثنایی می باشد زیرا تمام الفاظ با بیرون رانده شدن هوا از دهان پدید می آیند و در واقع از پشتوانه خویی برخوردارند. ولی تنها لفظ یا می باشد که بایستی با درون دادن هوا به سینه ادا گردد. پس بدین لحاظ بایستی دارای ذاتی به کلی متضاد با سایر الفاظ باشد، به خصوص در تضاد با نخستین حرف الفبا یعنی آ. یعنی حرف آخر ضد حرف اول است. یا در فارسی و عربی واژه‌ای مستقل است که البته اشد اتصال را پدید می آورد و شدیدترین خطاب و توجه و توسل و نیاز و رابطه را تداعی می کند. یا الله، یا علی، یا حق. ولذا عموماً واژه های ازلی را مخاطب می سازد که خداست و اولیای او، یعنی امامان و کسانی که اتصال به واژه ازلی یافتند. پس همانطور که یا آخرین حرف الفباست، آخرین تلاش برای ارتباط و نیز یقینی ترین و جدی ترین و قلبی ترین ارتباطات را موجب می شود و واژه‌های اولیه و ازلی را صدا می زند. یعنی میل به سوی حرف اول می کند و به همین دلیل نام این حرف نیز از وصلت ی به آ پدید آمده است که آخر را به اول می کشاند و نیز واژه‌های ازلی را هم به آ ختم می کند، مثل خدایا. و شاید یا تنها پیشوندی است که با همان معنا و انگیزه تبدیل به پسوند هم می شود و لذا خدایا همان یا خدا می باشد. و بدین لحاظ هم حرفی استثنایی است و کاربردی خاص خودش را دارد. و علاوه بر این با واژگونه شدن خود این حرف هم در معنایش تغییری حاصل نمی شود و مبدل به ای می شود که همان معنای یا را دارد. ولذا خدا یا و یا خدا و ای خدا دارای یک معناست. یا قلم رو به آخرین انتخاب است ولذا سمت ازلیت و خدا را مخاطب می کند و انتخابی یقینی و جبری نیز می باشد. حتی در کاربرد دیگری که دارد همین انتخاب را به طور یقین و یگانه می سازد، مثل این یا آن. در واقع وقتی یا بین دو امر می آید انتخاب را فقط به یکی از آن دو ممکن و مجبور می کند و آن دو را کاملا جدا ساخته و شراکت بین آن دو را محال می سازد و حدود وجود را دقیق و غیر قابل شرک می کند. یا به معنای آری کامل و قطعی می باشد. در زبان اروپایی نیز این لفظ به همین معنا به کار رفته است. یا یک آری مطلق است و تصدیق محض می باشد که بسیار شدیدتر از یس می باشد. همانطور که اصولاً الفاظ و واژه ها ذاتاً ارتباطی اند و در رابطه پدید آمده اند و ذات گرد همایی یا تمدن می باشند، حرف یا اشد و اخص این کیفیت را داراست و کل قوه اراده به ارتباط را برای کسب بقای ابدی و جاودانگی روح در خود داراست و فقط معطوف به یک نفر است که آن یک نفر یا خداست و یا خلیفه او بر روی زمین. ولذا یا ذات اشد دعاوی و طلب و نیاز به اتصال است، اتصال ابدی برای یافتن وجودی ابدی، و به همین دلیل ذاتی تماماً مذهبی و روحانی دارد و ذات واژه ها را صدا می کند، ذات یگانه معانی را. و در پایان طرح دعا نیز لفظ نخستین را به یاد می آورد، ام و یا آمین. همانطور که خاطر نشان کردیم لفظ یا هوا را به درون سینه می فرستد، یعنی این لفظ تنها لفظ الفبایی است که درونگرا و قلبی است و به نقطه سر سینه معطوف است، در حالی که ما بقیه حروف ما قبل از آن تماماً برونگرا می باشند و هوا را به برون پرتاب می کنند. پس به راستی حرف یا حرف آخر است که به مدد حرف اول یا آ به ازلیت واژه ها رجعت می کند و روی به انسان دارد، زیرا از بیرون قطع امید کرده است و تا قطع امید نکرده باشد جدن ادا نمی شود و مؤثر نمی آید. به لحاظ سیر پیدایش الفاظ، حرف یا بایستی حرف اول باشد که با درون رفتن هوا یا هو پدید می آید، ولی حرف آخر شده است و این نیز نشانه واژگون سالاری واژه هاست.